آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. امروز شنبه 17 نوامبر سال 2012 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. این نشست برنامه را نیز با اخبار تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. در تاجیکستان تجلیلی 20 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی شروع شد. ترکیه ائتلاف مخالفین سوریه را به رسمیت شناخت. ارتش اسرائیل برای عملیات زمینی در نوار غزه آماده است و سروزیر ژاپن پارلمان کشور را پراکنده کرد. تفصیل خبرها. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه 16 نوامبر در جلسه با تنتنه 20 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان در تالار کاخ باربد شهر دوشنبه گفت که این رویداد زمینه نظام نوی دولتداری را فراهم آورد و هم دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی از سوی سازمانهای بین المللی پذیرفته شد. یادآور میشویم که 16 نوامبر سال 1992 در شهر خوجند اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان با کار خود شروع کرده بود. در این اجلاسیه امامعلی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان و رهبری دولت انتخاب شده بود. بعد اجلاسیه 16 جنگ شهروندی در مناطق بیشتر تاجیکستان برای 5 سال دیگر ادامه کرد. فقط روز 27 ایون سال 1997 جانبهای درگیر با سازشنامه رضایت ملی امضا گذاشتند و جنگ در کشور خاتمه یافت. ترکیه ائتلاف مخالفین سوریه را یگانه نماینده قانونی منفعت‌های مردم سوریه می‌شمارد. اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو در این باره در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در جیبوتی صدا داد. او از دیگر کشورهای عضو سازمان دعوت پیروی به این اقدام ترکیه را کرد. قبلا ائتلاف مخالفین سوریه را که روز یکشنبه پس از مذاکرات در قطر تأسیس شد، فرانسه به رسمیت شناخته بود. مقامات دمشق تصمیم پاریس را بعد اخلاقانه ارزیابی کرده بودند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ارتش اسرائیل اظهار نمود که آمادگی ها به عملیات زمینی در نوار غزه را پایان داد و در صورت رسیدن فرمان عملیات را شروع میکند. روز جمعه موشکباران اسرائیل از نوار غزه و ضربه های هوای اسرائیل به غزه ادامه کردند. تعداد قربانیان نزاع که دو روز پیش شروع شده است به 25 نفر رسید. در غزه روز جمعه دست کم 2 نفر به هلاکت رسیدند. در کرانه باختری رود اردن و در ایران و مصر نمایش های ضد اسرائیلی برگزار شدند. روز جمعه هم نخست وزیر مصر هشام قندیل با نشان همراهی با مردم فلسطین از نوار غزه دیدن کرد و نزاع را تجاوز از سوی اسرائیل نامید. سروزیر ژاپن یوسیهیکو نودا پلته پایانی پارلمان را پراکنده کرد. این معنای آن را دارد که ماه آینده هم در کشور انتخابات سرتاسری برگزار می شود. نظرپرسی های افکاری جامعه حاکی اند که حزب دموکراتی نودا شاید در انتخابات به شکست مواجه شود. با گفته ناظران بعد از انتخابات حکومت ائتلافی ضعیف و نااستوار تأسیس خواهد شد. نودا سیومین سروزیر ژاپن بعد از پیروزی حزب دموکرات در انتخابات سال 2009 می باشد. تا آن وقت سالهای زیاد رهبری کشور بر عهده حزب لیبرال دموکراتی بود. مختار جمالیف سفیر قرقیزستان در ایالات متحده گفت که مرکز ترانزیت یا انتقال بار ایالات متحده در فرودگاه مناس کنار شهر بیشکک بعد از سال 2014 به مرکز اویاسیون گرجانی تبدیل می شود. با گفته او تغییرات بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان صورت می گیرد. این حال فرودگاه مناس از سوی ناتو برای انتقال بارهای غیر نظامی به افغانستان استفاده می شود. سفیر قرقیزستان گفت که بیشکک برای حضور مرکز امریکایی در مناس همه ساله 60 میلیون دلار اجاره پولی و همچنین از مالیات و دیگر پرداخت ها 200-300 میلیون دلار دریافت میکند که برای اقتصاد کشور بسا مهم است. شنوندگان ارجمند، اگر میخواهید اخبار تازه تاجیکستان و عالم و همچنین مطالب برنامه های ما را مطالعه کنید، لطفا به نشانه های سامانه اینترنتی ما www.ozodi.org یا www.ozodi.tg مراجعه کنید. ماجرای خبری ادامه دارد و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها.
سو دارم، آبرو دارم. نظرخواهی صندوق اوراسیا نشان داد که نصف زنان تاجیک طرفدار بسیار زنی یا پولیگامی بودند.
وقتی که طلاق مرا او داد راضی شدم که زنی دویوم باشم. 6 سال است که ما با یک جا زندگی داریم. از عشق از محبت پر هستم ولی هست لحظه هایی که همچون یک زن خیلی ننگ میآید.
این در دهات پرابلمی دشوارترین است. در دنیای شهر دویوم سیم زن ها یکون مشکلات ندارن. اکثریتشون
شخصا اگر برای خودی من پیشنهاد شد من تماما روشیدن میتونم.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش مجله که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. اجلاسیه سرنوشت ساز تجلیلی 20مین سالگرد از اجلاسیه 16مین پارلمان در خوجند باز به معرکه تعریف و ستایش رئیس جمهور تبدیل شد. زنی دوم بودن میخواهد؟ چرا در تاجیکستان تعداد بانوانی که از بسیار زنی پشتیبانی میکنند افزایش مییابد؟ اما طالبان محبوس زندان را ترک میکنند. اما آیا زیر کاسه تصمیم بشردوستانه اسلام آباد نیم کاسه محفوظ است؟ تجلیل از 20مین سالگرد اجلاسیه 16مین شورای عالی تاجیکستان با گفته ناظران با یک معرکه تعریف و ستایش از رئیس جمهور امام‌علی رحمان تبدیل شد. خود سرور دولت در جلسه با تنتنه در تالار کاخ باربد شهر دوشنبه اجلاسیه 16مین در شهر خوجند را برای مردم سرنوشت ساز نامید و گفت که آن زمینه نظام نوی دولتداری تاجیکان را فراهم ساخت. یادآور می شویم که 16 نوامبر سال 1992 در خوجند اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان با کار خود شروع کرده بود. مغز در همین اجلاسیه امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان و رهبری دولت انتخاب شده بود و تا امروز در رأس حکومت تاجیکستان قرار دارد. اما در محافل سیاسی تاجیکستان درباره این اجلاسیه و اجرا شدن رسالت آن چه نظرها موجودند؟ گزارش عبدالقیوم قیومزاد همکار ما در شهر دوشنبه در این باره.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اجلاسه 16 در ماه نوامبر سال 1992 را که او را سر قدرت آورد در تاریخ ملت تاجیک حل کننده عنوان کرد و گفت این جلسه مهم برای رهایی دولت نو به استقلال رسیده از آتش جنگ خرابی آور برای برقرار سازی ساخت کنستیتسیونی زمینه های مساعد فراهم آورد. امام علی رحمان در جریان سخنرانی خود از احزاب مخالف سالهای 90 و نیز برخی از سفارت های خارجی که به مخالفین کمک کرده اند بدون ذکر مشخص نام انتقاد کرد. جناب رحمان بعد از ارزیابی گذشته چند دور چند مسئله را برای امروز کشور مهم ارزیابی کرد.
مسئله آگاهانه متحد نمودن مردم کشور در اطراف غایه تاجیکستان صاحب اختیار وطن یگانه ما میباشد. در شرایط گوناگون فکری عقیدوی و سیاسی و دست آوردن چنین غایه بسیار مشکل و همیشه بحث‌انگیز است.
اما از آن که سخنرانی های رئیس جمهور رئی تاجیکستان بیشتر از توصیف و تمجید دستاوردهای 20 سالی زیر رهبری او عبارت بود، مخالفین این چاره‌بینی را چون بهانه دیگری ستایش رئیس جمهور و بزرگ جلوه دادن نقش او در استقلالیت کشور می‌شمارند. این هم در حالی است که در این جلسه نه تنها آوازخوان‌های کسبی بر مدح و ستایش رهبر دولت، حتی کودکان سن مکتب نیز جلب شدند که در وصف امام علی رحمان سرودخوانی کردند. خود امام علی رحمان نیز با تشکر از این کودکان طرفدار چنین شیوه تهیه جلسه ها بودن خود را پنهان نکرد.
نامه خیلی خوب در سطح بلند بود. من بسیار مضمون و درجه بسیار محتوا داشت. هر یک شعر و هر یک سرودی که در اینجا سرای داشت
یک نکته دیگر که رئیس جمهوری روی آن به تکرار تاکید کرد حفظ وحدت و یک پرچگی ملت بود. آقای رحمان از فعالیت برخی از احزاب و سازمان‌های سیاسی انتقاد کرد که به گفته او گذشته این اونقدر دور را فراموش کرده و حالا هم بازیچه دسته خواجگان خارجی شده اند. اما نمایندگان برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند با اون که رئیس جمهوری خود از وحدت صحبت میکند اما در عمل کارش به رنگ دیگر است. جانی حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در جلسه های عمومی ملی عمدن نمایندگان برخی از احزاب دعوت نمی شوند.
تا حال احزاب سیاسی تاجیکستان را به خودی و بیگانه جدا کردند. در تمام ایدهای خصوصیت عمومی ملی داشته، مثلا روز وحدت ملی، روز زبان دولتی، استقلالیت و خیره، با دعوت نمودن زیبیانی که بیشتر با تعریف و توصیف رهبر مشغول می شوند.
به فرق از جلسه های مشابه، این نوبت امام علی رحمان بعد جلسه واردی تالار شده و با آنهایی که در گذشته شناسایی داشت دیدار بینی کرد و به هنگامی که از نزد قطار سفیران رد می شد گوشنشان کرد که حوادث 20 سال پیش تاجیکستان را عمیق و درست تحلیل نمایند. در تیرماه سال 1992 در اجلاس شورای عالی در خجند امام علی رحمان رئیس شورای عالی انتخاب شد و اینک 20 سال باز به تاجیکستان حکومت میراند. منتقدان رئیس جمهور میگویند یک میراث اصلی سیسه 16 هم آغاز دوره خودکامگی در تاجیکستان است که بعد پاشخوری شوروی تنها مدت کوتاه از آزادی های سیاسی برخوردار بود. به گفته منتقدان سیسه 16 هم به صورت عموم رسالت اصلی خود خاتمه گذاشتند به جنگ را اجرا نکرد و میسیاش تنها با دیگر کردن حکومت محدود شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع تجلیل از 20 سالگرد جلسه 16 همه شروع عالی تاجیکستان و نظرها به موضوع تا کجا اجرا شدن رسالت این نشستی پارلمانی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیویی آزادی را می شنوید. یک پژوهش صندوق بین‌المللی اوراسیا هاکیست که میان بانوان تاجیک جانبداران بسیار زنی نظر به مخالفان آن بیشتر بودند. تحلیلگران این سازمان می گویند 60% زنان پرسیده شده بسیار زنی را یگانه فرصت خانواده بنیاد کرده خواندند. با اندیشه 27% آنها زنان غالبا به خاطر بهتر کردن وضع زندگی خود آماده‌اند که زنی دوم باشند. چرا تعداد بانوان پشتیبان از بسیار زنی در تاجیکستان افزایش می‌یابد؟ از خبرنگارمان در شهر دوشنبه زرنگیزی نوروز شاه می‌شنویم.
لطافت مصاحبی 27 ساله ما همسری اول است و آیله خوشبخت دارد، اما میگوید با توجه به شرایط فعلی زنان در کشور مقابل دو زنگی هم نیست. اگر به گفته او شرط های شریعت دین اسلام در این مورد از سوی مردم رعایت شود.
تعداد زنان به شوهر زیاد شده است در جامعه امروزه ما، لیکن پیش از همه مرد باید برای هر دو زن خانه تامین کند، شرایط خوبی زیست، حدی اقل بایستی عدالت را پیش از همه در بین آنها تامین کرده تواند.
نتیجه های یک نظرپرسی هم روشن کرده است که امروز مثل لطافت در تاجیکستان جانبداران بسیار زنی نظر به مخالفان آن بیشترند. این پژوهش که اصلا در موضوع مشکلات حقوقی گروه های آسیب پذیر جامعه از سوی صندوق بین المللی اوراسیا گزارانیده شده است، از تقریبا 800 بانو در 4 ناحیه کشور پرسیده است که آیا جانبدار بسیار نکاحی اند یا ضد آن. حدود 50% یا نصف بانوان پرسیده شده از چند همسری استقبال کرده ابراز داشتند که ضد ممنوع شدنی دو زنگی اند. حدود 30% دیگر برعکس مقابل بسیار زنی برآمد کردند. تحلیلگران صندوق بین المللی اوراسیا میگویند 60% زنان پرسیده شده بسیار زنی را یگانه راه بنیادی آیله عنوان نمودند. به اندیشه 27% زنان را غالبا شرایط نامساعد زیست وادار میکند به نکاح دومی مرد درآیند. در همین حال 25% گفتند زنان با پیشنهاد والدین و نزدیکان خود اجبارا زنی دوم میشوند. علی روشن مولایف یکی از مسئولین خزینه اوراسیا در تاجیکستان میگوید بنابر خلاصه های آموزش آنها این گروه زنان هم به قشر آسیب پذیر جامعه داخل شده برای نداشتن نکاح رسمی و مشکلات زیاد در زندگی دچار می شوند.
در تاجیکستان مخصوصا این گروه زنان با مشکلات زیادی حقوقی مواجهند. پژوهش ما نشان داد که غالبا آنها در مسئله حجت نگاری اذیت میکشند. مثلا کودکان والدینی که عقد نکاح ندارند به شهادت نامه تولد میمانند و این در دسترسی به خدمت رسانی های طبی یا تحصیل را برای آنها مشکل میکند. این گروه زنان غالبا هنگام گرفتن المنت و به هنگام تقسیم مالکیت مشکل میکشند.
افزایش جانبداران بسیار زنی در میان زنان و همطور مشاهده میشود مردان در تاجیکستان، در حالی است که قانون های کشور چند همسری را ممنوع کرده برای اونهایی که این قانون رو رعایت نمیکنند تا 2000 معاش حداقل جریمه و یا از 2 تا 5 سال حکم زندان رو پیش بینی کرده است. اما با اندیشه صاحب نظران کاهش شمار مردها و افزایش تعداد دختران بی شوهر مهاجرت تقریبا سراسری مردها باعث شده است که مردم با نکاح شرعی یا مسلمانی صاحب زنهای دوم و حتی سوم میشوند و زنان و دختران هم به خاطر بنیاد اویلا و صاحب فرزند شدن آمدند که به نکاح مردی اویلا داره وارد شوند. گلجان بابا صادق و از فعالان حقوق زن در تاجیکستان میگوید ما از همین روند یعنی من بودن دوزنگی در قوانین کشور ما به طور پنهانی جریان گرفتن اون مشکلات را در جهت حمایت حقوق زنان دوم و فرزندان اونها به بار آورده است.
کودکان همشون به یگان حقوقی گویم که از روی قانون معین کرده شده میشوند. زنها هم بیرون از اون حقوقی که از روی قانون کدکس اویلا هست و هم بیرون از اون میمونند، چون که کدکس این چیزای من کردگی.
به خاطر بهتر کردن شرایط زندگی زنان دوم از سوی برخی از سازمان و روحانیان پیشنهادهای جهت اصلاح قانون منع دوزنگی صدا داده بود، اما با گفته خانم بابا صادق و چون این پیشنهادها اصلا در سطح مقامات یگان مراتبه بررسی نشده است. شایره مصاحبه جوان ما برعکس زید بسیار نکاحی است و میگوید حالا اکثر مردان و جوانان فرموده اسلام را که بسیار نکاحی را اجازه داده است دسته کردن و وابسته به شرایط و امکانات خود از پای بنیاد اویله دوم میشوند، ولی اکثرا چنین نکاح ها به خوبی انجام نمییابند.
شخصا اگر برای خود من پیشنهاد شود من تماما روزی شدن نمیتوانم. اونها هرچن اسلام رو مثال میارن ولی نمیتوانم که همون طلبات زنها رو کنه سرده تماما میارن که از روی همون قانون قویده اسلام رعایت کنن.
با این همه آماری دقیقی درباره تعداد زنهای دوم در تاجیکستان وجود ندارد و در این بخش یگان پژوهش خاصی هم انجام نشده است. گذشته از این زنانی که همسری دومند از افشای این واقعیت زندگی خود شرم داشته بیشتر زندگی پسیپردگی را اختیار میکنند. نصیبه هم یکی از چنین زنان است که بر محل اویلادار شده با امر تقدیر بعد یک مدت کوتاه از شوهرش طلاق میگیرد. از نوعلاجی و به خاطر مادر شدن او دوباره اویلادار میشود، اما این بار به یگان توی معرکه و به عنوان زنی دوم. نصیبه میگوید زندگی زنی دوم طوری بعضی ها میگویند دون شیرین و گوارو نبوده است.
با اندیشه من از اینه که مثلا دیوم زن میشوند، از اینه که اینقدر خود رو سرزنش میکنند، اینقدر عذاب وجدان میکشند، بهتر که تنها باشند.
چند همسری در تاجیکستان بعد از جنگ داخلی در کشور که حدوداً 100 هزار نفر از جمعیت غالبا مرد رو کشته به جای گذاشت، گسترش پیدا کرده است.
گزارش خبرنگار ما زرنگیزی نوروز شاه بود درباره بالا رفتن تعداد بانوان پشتیبان از بسیار زنیم در تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند این و دیگر مطالب برنامه خبری ما در سامانه اینترنتی هم البته هم به طور کتبی و هم صدایی قابل دریافت است. نشانی های سامانه را یادآور می شویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش نوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر
برابر با 7275 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
و محوره های هاتبیر یمال و ازیاسا. وقت و امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. هشت تن از طالبان افغان محبس های پاکستان را ترک نمودند. به نوشته خبرگزاری ها از این تصمیم اسلام آباد به خاطر مساعدت به روند آشتی ملی در افغانستان همسایه و شروع مذاکرات با جنبش طالبان کار گرفته است. اخیراً یک هیئت رسمی افغان زیر ریاست رئیس شورای ملی صلح صلاح الدین ربانی در اسلام آباد با مقامات دولتی و قانون برار و افراد شناخته مذهبی پاکستان سری میز گفتگوشونی نشست و از جمله موضوع رهایی طالبان افغان محبوس را به میان گذاشت. منصبداران افغان میگویند که همه 8 نفری رها شده فرماندهان محلی طالبانند. از جمله پیوندان رهبر جبهه تاره برای طالبان مولوی انوارالحق مجاهد خبر رهایی او را تایید کردند. اما کابل بیشتر برای رهایی مولا عبدالغنی برادر پای فشاری میکرد که ماه فوریه سال 2010 در شهر قراچی پاکستان بازداشت و زندانی شده است و این پای فشاری به سبب نیست. مولا عبدالغنی برادر از شخصیت های کلیدی محسوب می شود و از نگاه کابل توان با حکومت آشتی دادن تعداد بزرگ طالبان را دارد. اما خبرگزاری ها نوشتند که نام این فرمانده با روی خط محبوسانی آزاد شده وارد کرده نشده است. احزاب سیاسی افغانستان از جمله احزاب مخالفی حکومت از رهایی گروهی طالبان محبوس از سوی اسلام آباد استقبال کردند. همزمان به گفته برخی آنها از سوی مقامات پاکستان نادیده گرفتن درخواست کابل برای رهایی ملا عبدالغنی برادر شک و شبهه های روم در رابطه با موضع طالبان در پشتیبانی از روند صلحی افغانستان به میان آورده است. سیاستمداران با آن نکته هم تاکید میکنند که همه 8 طالبی از محبس های پاکستان رها شده در رده میانه و یا پایان این جنبش قرار دارند. اما رهایی محبوسان اثر مستقیم به روند آشتی ملی در افغانستان خواهد گذاشت؟ سید احمد نجیب محمود سیاستشناس افغان و استاد دانشگاه شهر کابل در پاسخ این سوال ما میگوید:
بدون شک رهایی ای 8 محبوس طالب از طرف پاکستانیا میتونه امیدواری را برای صلح بین دولت افغانستان و جریان طالبان داشته باشه. اما مهم مسئله هست که پاکستان به یک نحو کنترل مذاکرات در اختیار خود داره و دولت افغانستان نشان میده که حتی سران طالبان و تمام پرسنل طالبان توسط ما کنترل میشه و ما هر وقت که بخوایم میتونیم که در روند مذاکرات مداخله بکنیم، جریان مذاکرات قطع بکنیم، جریان مذاکرات دوباره دوام بتیم. و از طرف دیگه ما فکر نمی کنیم که 8 طالب سرشناس بندی بوده باشند. به یک نحو ظاهرا بندی بودن، اما در مجموع تمام کسانی که در پاکستان فعالیت نظامی را برای افغانستان انجام میدن، اینا در مجموع توسط آیسای کنترل میشن و اونا بدون برنامه آیسای کار کردن نمیتونن.
اما آیا واقعا در سیاست اسلام آباد در برابر افغانستان نرمش احساس می شود یا مقامات پاکستان با تغییر لحن گفتگو با کابل هدف دیگری هم دارند؟ سید احمد نجیب محمود در پاسخ به این سوال گفت:
نظر من این است که دولت افغانستان شاید یک چراغ سبز از طرف پاکستان به دست آورده باشه، اما نباید این چراغ سبز به معنی از بین بردن تمام احساسات مردم، افکار عامه و سایر مسائلی که احساسات مردم خدشه‌دار میکنه باشه. اما ظاهرا فعلا این نرمشی که از طرف پاکستان به وجود آمده نشان دهنده است که پاکستان علاقه‌مندی داره که با مذاکرات داخل شود. باید داشته باشیم که چند پیش سران حزب اسلامی هم تا اندازه آمادگی خود را برای مذاکره نشان دادن و هکنون هم طالبا و چند پیش تا شورای قانی هم به این باور بود که در روند مذاکرات صلح میخواهد شرکت بکنند. پس ظاهرا امیدواری ها وجود داره، اما باور من است پاکستان تا زمانی که در صلح افغانستان یک امتیاز بزرگ به دست نیاره هرگز حاضر نیست که هیچ طالب به پای میز مذاکره بره.
سید احمد نجیب محمود سیاستشناس افغان و استاد دانشگاه شهر کابل بود که با او در رابطه به رهایی اولین طالبان افغانی محبوس صحبت میکردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مرکز های مطبوعاتی تاجیکستان میخواهند به خاطر بالا بردن سطح فعالیت و اهمیت این دفترها انجمنی را تأسیس بدهند. در حالی که در اکثر کشورهای عالم دفترهای خبری منبع اطلاع به شمار می روند و موقع حکومت های خود را بیان می دارند، به قول مسئولین دفترهای مطبوعاتی وزارتخانه های تاجیکستان آنها از چنین صلاحیت ها برخوردار نیستند. در برخی نهادهای حکومتی تاجیکستان نقش مرکز های مطبوعاتی تا حد خود خرد کرده شده است که آنها حتی اتاق علاهیده ندارند. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش عبدالله شرف خبرنگار رادیوی آزادی در شهری دوشنبه.
سخنگویان تاجیک تصمیم گرفتند که انجمن نمایندگان خدمات مطبوعاتی را تأسیس دهند. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت این تصمیم با هماهنگی خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی، معارف، تندرستی و ریاست مرزبانی، کمیته دولتی امنیت ملی و کمیته زنان و اولیای تاجیکستان گرفته شده است. وی افزود هدف از تشکیل این انجمن بالا بردن سطح و صفت کار خدمات مطبوعاتی حکومت تاجیکستان به خاطر بهتر کردن دسترسی مردم به اطلاع رسمی است.
رساندن کمک تکنیکی برای مرکزهای نوتاسیس مطبوعات است که آنها توانند رسالت خود را در تامین کردن دسترسی شهروندان به سرچشمه‌های اطلاعات رسمی اجرا کرده توانند.
ایجاد انجمن سخنگویان در حالی است که اکثر خبرنگاران کار مراکز مطبوعاتی اداره‌های دولتی تاجیکستان را چندان مؤثر نمی‌دانند و می‌گویند به همین دلیل دسترسی به اطلاع کامل و فراگیر که ایراش برسانه روزنامه ها عمده ترین وظیفه دفترهای مطبوعات است، یک مشکل اساسی برای آزادی مطبوعات در این کشور باقی میماند. در حالی که در دنیا منابع خبرساز سخنگویانند که درباره حوادث یا تحولات مهم موقع رهبریت و حکومت خود را بیان میکنند، سخنگویان حکومت تاجیکستان در اکثر موارد به دهان آب میگیرند و در اجرای رسالت خود قفا میمانند. به حیث یک نمونه عمده، عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی رئیس جمهور تاجیکستان را نام میبرند که با پخش اطلاع کتبی در سامانه پرزیدنت اکتفا کرده، اصلا با مطبوعات صحبت های روبرو نمیکند و به محض این خبرنگاران او را گاه سخنگوی به زبان هم نام میبرند. تاجیکستان از سال 2007 به این سو کانسپسی سیاست دولتی اطلاعاتی را قبول کرده است که بر پایه آن هر یک نهاد دولتی باید مرکزی مطبوعاتی خود را داشته باشد. دولت نظریه سربر دپارتمنت تحلیل و اطلاعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید اجرای این کانسپسی کمبودی های زیاد دارد، ولی در برخی مقامات به اهمیت اطلاع هنوز سرفهم نرفتند.
وزارت اداره ها و همچون یک واحد علایده گویم یا زیر ساختار علایده عمل میکنند، در بعض جا نفرهای هست که اونا باز در پهلوین با کارهای دیگر مشغول هستند و این کار را مستقیما درست پیش برده نمیتونند. این یک دیو مسئله ای صلاحیتی همون آدم ها تا کدام درجه خودشون دسترسی داشتنشون به اطلاعات هست.
خبرنگاران فعالیت چند مرکز مطبوعاتی مؤثر در تاجیکستان از قبیل خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی، داخلی، دفاع، معارف، اگنتی نظارت مواد مخدر و شهرداری دوشنبه را بهتر میشمارند. اما به قبل یک روزنامه‌نگار، تا یک سال اخیر آنها هم حساب کار را رفتند. به قبل او به خصوص هنگام حوادث بدخشان هیچ یک از سخنگویان تعریفی حکومت تاجیکستان از عهده وظیفه خود دسترس کردن حتی اطلاع رسمی نبرآمد و خبر بدخشان از منبع‌های بیرون بیشتر میرسید تا از دفترهای مطبوعاتی اداره‌های مسئول و رسمی. فریدون رهنورد سردبیر اجانسی تاج نیوز میگوید خدمات مطبوعاتی بیشتر میل به ترغیب فعالیت نهادهای خود را دارند، نه رساندن اطلاع.
اکثر کارمندای خدمات مطبوعاتی میگویند که به اجازت سردار ریاست تحلیل یا سردار شعبه تحلیل و سوال ما جواب داده نمیتونند. بسیار مسئله هایی که در حقیقت داغ روز هستند اونها شرح داده نمیشنند و مکتوب رسمی طلب میکنند.
در صحبت با ما یک کارمند مرکزی مطبوعاتی بر ناکفایتی معاش سخنگویان نیز اشاره کرده گفت در اصل این وظیفه نام کلان و شهر ویران است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم تاسیس انجمن مرکزهای مطبوعاتی در تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، از جمله توسط ارسال پیامک ها یا SMS. و در پایان این بخش مجله خبری، همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف اخبار تازه از میدان تالارهای ورزش را در اختیار ما و شما میگذارد.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اید به تایکواندو ETF برای جام سیمی در قزاقستان 8 مدال به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی بین المللی که با شرکت بیش از 400 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد، در حساب عمومی دسته‌ای با پیروزی میزبانان ورزشکاران شهری سیمی سابق سیمی پلاتینسک انجام یافت. در سبقت دسته‌های مردانه در نمود دفاع از خود، منتخب تاجیکستان در حیات فیروز شایمرادوف، حسنالدین اودینایف، طالب خالقوف و خورشید عبدالویف جای اول را گرفت. در سبقت زنان زهرا خالوا پیروز گشت. زهرا همچنین در نمود سپارینگ باز یک نشانی طلا به دست آورد. در رقابت های انفرادی میانی مردان فیروز شایمرادوف و طالب خالقوف با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. میرسید یحییف رئیس فدراسیون ملی تایکواندو ETF و کیک بوکسینگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تایکواندو ETF در تاجیکستان از سال 92 فعالیت دارد. این فدراسیون در مدت 20 سال 30 نفر دورنده عنوان چمپیون جهان است.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، рӯзҳои истироҳат 17 ва 18 ноябр бозиҳои даври охирини лигаи олии футболи тоҷикистон баргузор мешаванд. Рӯзи шанбе дастаи Хуҷанд дар майдони худ бо тими энергетики Душанбе рақобат мекунад. Чаҳор бозии дигари даври 26-ум рӯзи якшанбе миёни дастаҳои Вахши Қурғонтеппа, Парвози Бобоҷон Ғафуров, Регар Тадази Турсунзода, Гвардияи Душанбе, Ҳосилоти Фархор, Истиқлоли Душанбе ва Истаравшан Хайри Ваҳдат барпо мегарданд. Дар ҷадвали мусобиқа дастаи Равшани Кулоб бо 59 имтиёз дар ҷои аввал, тими Регар Тадази Турсунзода бо 55 имтиёз дар ҷои дуввум, дастаи Хайри Ваҳдат бо 49 имтиёз дар ҷои севум мебошанд. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Навгониҳои варзишро бо ҳам шинидем ва инҷо шунавандагони арҷуманд ин бахши маҷалаи хабари поён меёбад.
رادیوی آزادی